نمیخوایم یک وجب از این کم شه، ما نمیخوایم یک مو از سر یک هم وطن ما شه.
بله مهمترین، بله
بله
مهمترینه که با این خشونت ها و با این خونریزی ها هم میهنان ما هستن که باید جونشون از دست بدن.
دقیقاً اینها میدونن دارن همسایه های چپ و راستشون رو میبینن.
دقیقاً
در شرقشون افغانستان رو میبینن، کشوری که باید براش هم پیوسته گریست. در غربشون عراق رو دارن میبینن،
هم سفرهای تاریخی
دارن. چندین نسل طول خواهد کشید، چندین دهه طول خواهد کشید تا عراقی ها یک روز به اون شرایطی که قبلا بودن برسن.
بله
یک روز خاطره زشت ابو غریب ها از بین بره، یک روز این کشتارها بالاخره کمش و داغش تسکین پیدا بکنه، یک روز ویرانی هایی که قابل ترمیمه ترمیم شده باشه. خیلی تو خواهد کشید. مردم ما لیبی رو دارم میدونن، یک کشوری که الان خیلی راحت در گفتمان های سیاسی جهان از کشور بیقانون کش برده میشه. کشور بیقانون تبدیل شده در قرن 21 به یک کشور ملوک و طوایفی. هرکه از رای بیشتر بره در بخش در اونجا کمک میکنه.
بله متاسف.
حالا به یک کشور دو نخست وزیر داره، دو دولت داره، دو پارلمان داره، یکیش سازمان ملل میشناسه اون یکی نمیشناسه. آدم دزدی، رشوه گیری، گروگان گیری، کشتن های بیدلیل، انتقام گیری، باج گیری، این چیزی که نصیب اونجا شده. و بدتر از همه زنان که تا قبل از این جنایت غربی ها با حقوق کاملا مساوی با مردان زندگی میکردن، حقوقشون بیش از همیشه تضییع میشه.
بله.
و به جای اینکه نیکولای سارکوزی دیوید کامرون تحویل دادگاه بین المللی به خاطر جنایت بر علیه بشریت بشن، با کمال بی‌آزرمی همچنان دارن ادعا میکنن که اینها اونجا رو نجات دادن. یک فاجعه است این. فریب بزرگ حاکم بر جهان است که اینها مدعیان ارواحیش هستن. به هر حال مردم ایران با این تشخیصشون و در صحبت‌های گذشته بارهای مردم رو ستایش کردم از اینکه آنچنان بلوغ سیاسی از خودشون نشون دادن، آنچنان خردورزی کردن که در این همه تحولات این چند ساله گذشته اجازه ندادن ایران به سرنوشت اون کشورهای اسپردن دوچار بشه. یادمون هست که چه طمع‌هایی کرده بودن برای خاک ایران.
بله.
هست که مزدوران بیگانه، خیلی جالبه، کسی مثل پول ولفویت معروف یه جنایتکار جنگی.
بله.
اون موقع ها کیف میکرد که بهش بگم معمار جنگ عراق، این همونه. ولی بعد از رامسفیلد نفر دوم پرونده آدم کشی بیش از 1 میلیونی در عراقه. این آدم در جلسه‌ای که تشکیل دادن با جیمز وولسی و دیگران صریحاً و خیلی هم وارد نیستن که بله در ایران ما باید از اختلافات قومیت ها استفاده کنیم. در ایران آذری ها هستن که نزدیک 50% جمعیت ایران هم اینا دارن میگن.
بله بله.
ما باید با هم با کار کردن روی اینها دولت مرکزی رو بتونیم به زانو درگیریم تا دلمون بخواد از این طرح در اینجا و در اسرائیل ریخته شده بود. با همکاری تعدادی از کشورهای دشمن در منطقه اینها پولهای گزافی هزینه کرده بودن.
بسیار گزافی.
صحبت از جدایی خواهی، صحبت از اول زبان مادری بعد هر چیز دیگه، بعد زبان
حرکت
مادری
ملی
اولویت اوله، ولی همه چیز بعد از اون میاد. یعنی عمران، رفاه، همه اینها زبان مادری. خب همه اینها یادمون هست. آن اگر یه جمله اوباما خوب بود، اونم این بود چی گفت؟ مسئله خطاب مخاطبش نوکانها و جنگ طلبان در آمریکا و اسرائیل بود. البته اسرائیل که با مشخصا این حرف رو نمیپذیره، حرفش این بود که میگه مسئله جنگ و صلح بود.
بله.
اگر این هست، ایران اگر از این مخمصه جان به در برده، خب چیز خیلی خوبیه. بله، در اینه که ایران ضرر کرده، در اینه که این همه رقم‌های بزرگ هزینه چیزی شده که حالا باید بلا استفاده بمونه و چیزی در رفاه مردم کوچکترین اثری در رفاه مردم نداشته باشه. این مهمه ها، کاری از خطاها ممکنه یک قسمتی به رفاه مردم بیانجامه، ولی این کاری بود که کوچکترین رفتی به رفاه مردم نداشته.
دقیقاً. خیلی هم به زیان مردم بود. خیلی هم به زیان مردم بود در یک مملکتی که آنچنان زلزله خیزه، آنچنان این خطر زلزله همواره موجوده، ایجاد چنین بناهایی و تأسیسات و چنین تشکیلاتی واقعا خیانت به ملته. ما اگر حتی برق هم میخواستیم، اگر انرژی و نیرو و غیره میخواستیم بگیریم، باد داریم، آفتاب داریم، به مقدار زیاد داریم و میتونستیم از اونها استفاده کنیم. خیلی کمتر از این سرمایه ها رو تو اون راه میتونستیم بذاریم.
بسیار به جا گفتی. یه کار دولت چین رو من ستایش میکنم، اونم اینه که در مدت زمان کوتاه نمره یک تولید انرژی تجدیدپذیر شده. خب در صنعت تولید برق از باد و آفتاب پیشرفت‌های بزرگی کرده. همینطور که شما اشاره کردی، الان در دنیای زندگی میکنیم که این راه‌ها در آغاز نیست، ناشناخته نیست. برزیل سالهای زیادی است که نمره یک متانول در جهانه.
بله.
یعنی از مواد کشاورزی سوخت برای کارخانجات برای انرژی درست میکنه. هم تولید کننده اول و هم صادر کننده اوله و هم صادر کننده تکنولوژی این کاره. خب ایران همینطور که به درستی گفت، تا دلمون بخواد باد داره، تا دلمون بخواد آفتاب داره، اون کبیرهای ایران مگر به جز آفتاب چیزی دیگه هم؟
بله.
ویژگی کبیر این هست که اونجا معمولا بارون نمیباره، یعنی همیشه آفتابه. خب مگر از اون آفتاب نمیشد استفاده کرد؟ مگر این همه امکان به دست آوردن انرژی های سالم نبود؟ اگر ایران این هزینه که کرده خیلی کمتر از اون رو در این مسیر هزینه میکرد، امروز ایران میتونست در منطقه پیشتاز این نوع انرژی های سالم باشه و در این حال در مسیر رفاه مردمش حرکت کرده باشه.
حد از این از نفت مصرفی خودش هم ذخیره کنه، بیهوده مصرف نکنه.
دقیقا همین. این ثروتی که برای میلیاردها سال روی هم انباشته شده و از آن نسل‌های گذشته و نسل‌های بسیار زیاد در آینده است، اونها رو به اجازه نده که چوب حراج بخوره.
دقیقاً.
ایران میتونه وابستگی به نفتش با این روش‌ها و به دوری جستن از این پروژه‌های خطرآفرین و ماجراجویی‌های آسیب به شدت زیان‌آور برای ایران، میتونست فضای بسیار انسانی در ایران درست بکنه که این ثروت رو برای آینده ذخیره کنه و وابستگی اقتصادش به نفت به کمترین درصد ممکن برسه. الان این روزها فقط به خاطر پایین اومدن قیمت نفت که تا اندازه صادرات غیر نفتی و درآمد نفتی ایران به هم نزدیک شدن. ولی بیگمان اگر فردا روزی چه تولید نفتی ایران بالا بره به خاطر رفع تحریم سرمایه گذاری هایی بشه و چه قیمت نفت بره بالا، باز همچنان وابستگی اقتصاد ایران به نفت در درصد بالایی.
دقیقا تجربه 30 خورده ساله نشون میده. بله.
توافق رو هر دو طرف آمریکا و ایران نیاز دارن که برای مصرف داخلی به نفع خودشون نشون بدن.
بله.
وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید بلافاصله شروع کردن به صحبت کردن، فکت شیت درست کردن، صفحه واقعیت یک و دو و سه بکنن و اعلام قاطعیت هرچه بیشتر رو بکنن. و در خارجه ایران هم یک شرح کشاف یا چیزهایی که از ابهامات داخل اون توافق به دست آوردن نوشتن. من وقتی که هر دو متن رو با متن اصلی که توسط ظریف و فدریکا موگرینی خونده شد تطبیق کردم، دیدم بله کاملا این جملات قابل تفسیره. هر دو طرف هم تفسیر کردن.
بله.
هر دو طرف لازم دارن که مخالفین رو ساکت بکنن. در خارجه ایران و دولت ایران لازم میدونه که به مردم بگه که ایها الناس ما چیزی نباختیم، ایها الناس ما برنده هستیم، ما سیادت خودمون رو حفظ کردیم، حق مسلمی که داشتیم و غروری که به دست آورده بودیم به جا بوده و همچنان هستیم. حالا اگر تأسیسات میلیاردها دلاری که این همه زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، قرار فقط تبدیل به چند تا لابراتوار بشه، این مسئله ثانویه است که لازم نیست الان دربارش حرف بزنیم. طرف مقابل هم درست در همین سیاق توضیح میده که ما ریز ریز اینها رو از ایران خواستیم. در یه دوره 10 سال باید این کار رو بکنه، در 15 سال اینطور، در 25 سال اینطور. و به جمله اوباما میگه ما نظارتی و کنترلی بر ایران گذاشتیم که در هیچ جای جهان سابقه نداشت.
بله بله.
و این خیلی پرنکته است. چرا باید من از زاویه دیگری به این مسئله نگاه میکنم، چرا باید ما به اینجا برسیم؟ چرا باید پروژه مشترک احمدی نژاد نتانیاهو به این شکل باعث ضرر و بی‌اعتباری میهن ما بشه؟ چرا؟ به راحتی میتونستیم به این وضع دچار نشیم. اگر سیاست‌های قبل از احمدی نژاد ادامه پیدا میکرد، اگر به جای اون کمخردانی که میرفتن در کنفرانس‌های در مذاکرات میخواستن درس اخلاق بدن، انسان‌های آگاه و خردمند میرفتن که تنها مشاخصشون و تنها هدفشون رعایت منافع ملی ایران بود، آیا ما به اینجا میرسیدیم؟ چرا؟ 25 کشور جهان غنی سازی رو در حد ساختن بمب اتمی دارند. از این وجه فقط یک ایران هست.
بله.
که باید این بهای گزاف رو ببرد.
لازم آقای غربی یه نکته خیلی مهمی اینجا هست که فقط اشاره بهش میکنیم و بعد بهش میپردازیم. و در همین مورد هم آزادگان ایران یک بیانیه ای هم دادن که ایران اتمی یا ایرانی که دارای یک بمب اتم یا چند بمب اتمی است، نه خطری است برای اسرائیل و نه خطری است برای آمریکا و نه خطری است برای جهان، و این حرف یک گزافه و بیهوده و مبتذلی بیش نیست. اگر تازه اون رو به اون شکل نگاه کنیم میفهمیم که چقدر بی ربط این صحبت و چه علتی میتونه خطر باشه. این بهانه است و این برای فریب افکار عمومی مردم خودشون و جهان. حالا در اون مورد یک دفعه باز حتما به اون خواهیم پرداخت و در موردش بهش اشاره خواهیم کرد، صحبت مشروع‌تری خواهیم کرد، ولی این خود این هم اساسا یه حرف دروغین و غلطی است.
بله، اتفاقا کتابی منتشر شده، اسم کتاب فبریکیشن، ساختگی بودن این بحران هست.
بله.
یعنی نشون میده که کل تزیه از بیخوبون ساختگی.
دقیقاً. دقیقاً.
یعنی بر مبنای 2-3 گزارش جعلی دستکاری شده که توسط اون فرقه به اینها داده شده، سناریوی ساخته شده که در پرداخت اون و گنده تر کردن اون، دو نفر نقش اساسی رو بازی کردن، یکیش احمد نژاد، یکی نتانیاهو.
بله.
اینها باعث شدن که این مرتب در جهان هی دربارش صحبت بشه و اونهایی که اولیگارشی هایی که از قبل بحران در جهان سود میبرن، اونها به این مرتب دامن زدن. و جالب اینجاست که در دنیای آلوده و ضد اخلاقی سیاستی داریم زندگی میکنیم که وقتی که ار و تیزهای نتانیاهو رو میشنیدند و میشنوند، هیچ کس نمیگفت مگه تو خودت 200 بمب اتمی که اخیراً پنتاگون هم اعلام کرد که بعد اونها بمب اتمی دارن، تو مگه اینا رو آوردی زیر بلیت دستگاه های نظارت بین المللی؟